بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه حرف‌های بزرگان در اینکه ما برای تشخیص مصداق و امثال آن چه کار باید بکنیم، عرض کردیم کلماتی و رفتارهایی از فقها داریم. دوستان دقت کنید، یک مورد دیگه مانده، این رو من احساس میکنم باید بیشتر توضیح بدم که اون رو هم رسیدگی کنیم انشاءالله حسب قرار. دیگه بحث تتبع رو ببندیم و بریم سراغ تحقیق. آخرین موردی که هست یه مقدار فضاش با قبلی ها فرق میکنه. استحضار دارید که ما در شریعت مطهر یک سری تطبیقات از طرف خود شارع داریم. همیشه این سوال بوده که این رفتار ما، یعنی ما یک فقیه، با این تطبیقات چجوری باید باشه؟ آیا رفتاری تعبدی باید باشه؟ تعبد مدار، تعبد محور، یا نه رفتاری، حالا به جای در مقابل تعبد بگیم عرف محور، عقلایی محور. مثال که بزنیم راحت میشه خیالتون. ببینید ما در باب معاملات داریم که آنچه مکیل است باید با کیل فروخته شود، آنچه معدود است با عد، آنچه موزون است با وزن. به همین خاطر اگر یک کالایی در معامله با چی میفروشن، حالا یک کسی بیاد با شماره بفروشه، نخود و عرص و لوبیا رو میگن کیلو چند، میگن دونه چند، اما ممکنه مثلا گردو رو بگن دونه چند. خب ما باید مراعات متعارف رو بکنیم. خب حالا اگر در روایات ما یه مواردی آمده در صدر اسلام، آیا بگیم اون موارد تعبدیه یا، یعنی باید بگیم اون زمان رو نگاه کنیم، اون زمان رو نگاه کنیم ببینید تطبیقاتش توسط خود شارع یا مخاطبها چجور بوده و الان هم همون رو بیاریم، ولی ممکنه چیزی که قبلا موزون بود الان معدود شده، چیزی که قبلا معدود بوده الان موزون شده. یا یه جای دیگه بریم، هم شما برید تو باب ربا. در باب ربا خب به ما گفتن که اگر ربا، نه ربای قرضی، ربای معاملی، دو تا ربا داریم، ربا در قرض، ربا در معامله مثل بیع. در قرض خب هر زیادی حرامه، اما در غیر قرض گفتن اگر کالای مورد معامله مکیل و موزون باشه درش ربا میاد، ولی اگر معدود باشه بفرمایید ربا نمیاد. مثلا یک کسی 50 کیلو برنج بیفروشه به 51 کیلو. مثل یک کسی برنجی داره به درد کاشت میخوره، اون یکی برنج داره به درد خوراک میخوره. میگه من 50 کیلو برنج بهت میدم برای خوراک، تو 60 کیلو برنج برام میده برای کاشت مثلا. حالا من چرم اشتباه دارم مثال میزنم، ایراد ما نگیرید. خب برنج موزونه دیگه، روا میاد. ولی اگر گفت 100 تا گردو بهت میفروشم، یه ما دیگه 110 تا گردو بده، اشکال نداره، چون معدود دیگه، در معدود روای معاملی جاری نمیشه. خب ببینید، سوال همیشه بوده اینه که آیا ما باید معدود زمان شارع رو نگاه کنیم، کار به امروز نداشته باشیم، یا معدود زمان امروز رو؟ اگر بگیم معدود زمان شارع، خب باید این کار تاریخی بکنیم، ببینیم چه چیزای زمان شارع معدود بوده، چه چیزای موزون بوده، چه چیزای مکید بوده که تو معامله وقت بفهمیم مبتلا به روا شدیم یا نشدیم. ولی اگر گفتیم نه، این معدود و مکیر و موزون قضا یا حقیقیه در عبدالرز، هر زمانی حکم خودشو داره، در واقع پای عرف میاد تو کار. قهرم اون سآل هم نظر میشه که عرف بگیر آقا، اگر عرف ثابت نباشه، همگان نباشه، عرف کدام بلد، کدام منطقه؟ بلد معامله، بلد معامل، مثلا کشور، همه دنیا. میخوام یه عبارت رو بخونیم تو برگه، یه مقداری دلم نمیخواد خود دوستان از این بحث، ما دلم میخواد پیش بریم ها، اما دلم نمیخواد یه بحثی که مطرح میکنیم خام بماند. یه نگاه بکنید این برگه رو، همون 12:56 آخر صفحه هست دیگه. و من الجهات المبهمه، حتما باید 5-6 حد به آخر باشه. و من الجهات المبهمه، از جهات مبهمی که در بحث ما هست، امر تطبیقاتی که وارد شده در نصوص شرعی. البته الان اگر عبارت رو کامل کنید، منظور از امر تطبیقاتی که در نصوص شرعیه یا تطبیق در نصوص شرعی نبوده، در مخاطبان صدر اسلام، اونم میتونید اضافه کنید. یعنی اون زمان مثلا تا میگفتن محدود به چی تطبیق میدادن. اینم دوستان بگم، معمولا در دنیا هی که اومدیم جلوتر، معدود و مکیل کم شده، چی اضافه شده؟ موزون. مثلا همین تخم مرغی که من و شما الان اگر بریم تو مغازه بگیم دونه چند میخنده، من یادم بچه که بودیم ما خودمون شمارشی میخریدیم، مثلا تخم مرغ یا گردو که خیلی عادی بود، شاید گردو هنوزم باشه نمیدونم، گردو مثلا خیلی عادی بود شمارش، نه که آسون بود شمردن تخم مرغ، شمردن گردو خب خیلی آسونه دیگه، تند و تند میندازه اون ور. از اون طرف گذشته هم این ترازوهای دقیق نبود مثل الان، این ترازوهایی بود که خیلی به هم ور بود، از اون بر صنعت ترازو ضعیف بود، از اون بر شمارش اینا آسون بود، اینا معمولا معدود بود، ولذا مثلا طبق این قانون دیگه روا توش نمی اومد. ولی الان نه، همه اینا شده موزون دیگه، تخم مرغ کیلویی چند، گردو کیلویی چند، میوه مثلا کیلویی چند، همین میوه معدود بود، همین الان هم در بعضی کشورها مثل عربستان معدوده، هر هنگانه مثلا میگه اینقدر، مثلا نمیکشه که همینطور هر هنگانه هم میگه اینقدر، کوچیکاش مثلا 1000 تومن، یکم بزرگتر 1200، شمارشی هرچی میخواد بردار. ولی خود در کشور ما مثلا اینطوری نیست. به همین خاطر خلاصه یه تطبیقاتی مردم داشتن دیگه، منظور اینه تطبیقاتی که اون زمان بوده حالا در نصوص بوده یا بین مسلمان ها بوده، مثل تطبیقاتی که در ارتباط با مکیل و موزون و مبنی بوده. حیث ان فیه رعیان، من اگر بخوام رعایت مشهور رو بکنم باید غلط بخونم، نظر خودم رو اعمال کنم، چون ما معتقدیم حیثه اون حیثه نیست، این حیثه هست، بچه‌ام باید ان نخون، ولی خب حیثه انه بکنید، شما رعایت مشهور بکنید. حیثه ان فیه رعیان، دو تا نظره، رعیان علی تعبد فیها و رعیان علی رجوع الی عرف و عدم تعبد. منظور از تعبد یعنی همون صدر اسلام، گوش میکنید، و رضا فقیه اگر بپرسن ازش که آقا ما مثلا در تخم و گردون معدود حساب کنیم یا مکیل و موزون، نباید بگید برید از مردم شهرتون سوال کنید، باید بگید برید تاریخ بخونید، تعبد دیگه. ولی خب بعضی میگن نه، حالا عبارت حدایق رو نگاه کنید، این مال حدایقه، از گروه اول مثل صاحب حدایق، به نظرم صاحب جواهرم جز این گروه باشه، اینطوری تو ذهنمه، ولی این عبارت ظاهرا مال حدایقه، ولی خب من آدرس کتاب خودم رو دادم که اونجا دیگه مفصل ببینید بحثا. ببینید عبارت حدایق چیه، میگه کل ما علم کونه مکیلن او موزونن فی زمنهم علیهم السلام، بخونید بقیه شو، وجب اجراء الحکم به ذالک علیه فی الازمنت متأخره. یعنی صاحب حدائق می فرمان ما چه کار غرف کاشون و قوم و تهرون قرن 15 هجری داریم، ما کار به عرف زمان شارع داریم، اونم عرف حتما مکه و مدینه دیگه، چون این خطابات مال اونجاست، این زمان ائمه که میگه مکان ائمه رو باید اضافه کنید، و اگر عراق حالا یه عرف دیگه ای داشتن فایده نداره، همون عرف مکه و مدینه. یه روایت هم هست که مکیل کیل مدینه، موزون وزن مکی، همچون روایتی از قدیم ها، حالا یا به این مضمون، برای مراد من دارم به حافظم اعتماد میکنم. خب این یه نظر، ما کار به الان نداریم دیگه. اما در مقابل این نظر، حالا نمیگیم نظر، احتمال بعضی از علما رو داریم، حتی من از اردبیلی نقل کردم احتمال، وگرنه نظر داریم، امروزه فکر کنم بپرسید همه اینو بگن، دفتر مراجع زنگ بزنید همه اینو میگن. مرحوم اردبیلی اون بحث حدایق رو که داره، یعنی اون نظر رو که مطرح میکنه، برمیگه لحتمال ارادت کیل و وزن متعارف چی؟ عرفن. به این مکیل و موزون رو اضافه کنید، معدودی که بین مردم متعارفه، نه در زمان شارع. دوستان تا بحث عرف میاد اون درد سری که ما چند روز توشیم شروع میشه. خب حالا کدام عرف؟ ببینید اردبیلی چی کار میکنه، عرفن آمن و فی اکثر البلدان. بگیم معیار چیه؟ عرف عام، عام که میدونید یعنی اکثریت، اگه گفته بود کلن یعنی همه دنیا، عام که میگه یعنی عموم مردم، اکثر شهرها. ولی زیرا اگر یه نفر پرسید از ما آقا ما میخوایم تو مثلا گردو معامله کنیم، 100 تا گردو بدین 110 تا بگیریم، میگیم اگر تو اکثر شهرها معدوده میتونی، ولی تو اگر اکثر شهرهای دنیا مکیل و موزونه نمیتونی، چون روای معاملی اینه دیگه، دو تا مثل رو بفروشن با زیاده جایز نیستی، میشه روا. بعد میگه او فل جمله، نگیم عموم شهرها، بگیم بعضی از شهرها. خب حالا بعضی شهرها، بعضی مطلق یعنی همین که بگیم بخشی از دنیا، یا نه بگیم کل بلدن بلد، هر شهری برای خودش، هر شهری برای خودش. ولی تو ببینید قرار نتیجه این میشه دیگه، مثلا ممکنه در قم یه نفر معامله کنه 100 تا گردو بده 110 تا بگیره، تو قم چون کیلویی میفروشن بشه ربا، ربا خود درهم ربا از نمیدونم 30 تا زنا تو خانه خدا میگم بدتره دیگه، این چیز اینجوری میگن دیگه. ولی اگر بره همدان که مثلا محل تولید گردوه، اونجا نه خیلی راحت، هم شمارشی میفروشن هم از نیم مثلا، یا بگی نه شمارشی میفروشن اونجا هیچ اشکال نداره، از شیر مادرم اتفاقا علاتری دیگه، اینجور میشه دیگه. وقتی کل بلد بلد شد اینجوری میشه. آیا این نمونم داره؟ مرحوم اردبیلی میخواد نمونه، میدونید که فقه اردبیلی یه فقه تجمیع زنونیه، میگه شما در معکول و ملبوس چی میگید؟ تو سجده لا تجوز و سجده تو علل عرض، بقیهش بخونید، الا ما اکله او لبس، لا یجوز لا تجوز از سجده تو علل عرض او ما انبتت العرض الا ما اکل اول بسمت. روایت امام صادق علیه السلام یجوزه. من تو عربی الان قبول نمی کنه، منم با تردید خودم، یه بار یجوز یه بار تجوز بسا یجوز قدیم، بله مراد بود، الان عرف نیست، شاید هم سجود باشه اگه سجده تا علال هست. به هر حال متن حدیث ها مضمون همینه دیگه، قطعا معنا همینه، هیچ فرق نداره. امام میگن آقا سجده بر زمین یا آنچه که از زمین میروید مثل چوب، درست شد؟ جایزه، مگر معکول و ملبوس. بذار سجده بر میوه، با اینکه انبتت الارض، سجده بر میوه، سجده بر پنبه، با اینکه انبت دل است، ولی چون اینها معکول و ملبوسه، پش کرک، حالا پش کرک از حیوان اشتباه کرده، ولی پنبه نه از زمینه، جایز نیست چون معکول و ملبوسه. دوستان اینجا یه سوال درشتی هست و اون اینه که معکول و ملبوس اگر بعضی از شهرها یه چیزی رو میخورن، مثلا پوست میوه رو میخورن، بله،
برگ
انگور، مثلا بعضی چیزا توش بعضی شهرها میخورن، بعضی از شهرها دور میریزن، اینجا چی میشه؟ خب بعضی گفتن این شهر بلدی حکم خود شده، شما مثلا تو قم رو برگ انگوران، من به اعتبار دوستمون میگم چون شما به عهده رو برگ انگور سجده کنید نمازتون درسته، اما همین برگ انگور رو ببرید کاشون سجده کنید، البته قاعدتا کاشون بیشتر از معکولاتی که قم نیست اونجا معکوله، ولی حالا اونجا درست نیست، اینطور میشه دیگه. ببینید اینم خودش یه بحثی است، ما یه بحث عرفو میکنیم، اینم خودش یه وادی باز میشه، این تطبیقات چی میشه. حالا تازه من شما رو نمیخوام تو فضاهای بیشتر از این ببرم، مثلا تو باب احتکار شاره یه سری اجناس آورده احتکار، خب خیلی ها میخوان بگم مثلا اینا تعبدی نیست، اگه میگفت نمک و نمیدونم گندم و چی و چی، الان دیگه نباید بگه نمک و گندم، یه چیز دیگه باید بگه. اون دوستان اشتباه نکنه، اون به بحث ما ربطی نداره، اون در واقع میگه جنس عوض شده، ما فرض اونه که جنس عوض نشده، با اون اشتباه نگیر، گردو گردوه، با این تفاوت که مثلا این در صدر اسلام معدود بود و لذا ربای معاملی توش نمی اومد، الان شده موزون رو اون قانون، اگر تعبدی نکنی ربا درش میاد، این بحثه، جنس عوض نشده باشه، این بحثه. خب شاید بهتون بگم اردبیلی هم میگه از ظاهر و الاخیر، یعنی همین آخری، یعنی کل بلدن بلد، خب این بزرگواران به نظر من نشون داد که اوضاع چقدر شلوغه. ما اینه که آوردیم از بزرگان فقه بوده و بزرگان اصول بوده، چه امروزی ها چه گذشته ها، میبینید یه مقدار به هم ریخته است و خیلی کار میبره و میطلبه. هنوزم که هنوزه کار میبره، یعنی ما توی این زمینه جلو نیومدیم مگه همین نوشته هایی مثل بخور و اینها مثلا کاری کرده باشن. مثلا راجع به همین مورد اخیر ببینید، اینها من اینا دیگه تو برگه نیاوردم ولی بعدی اشاره میکنم، تو خود برگه اشاره میکنم. ببینید باز یه دفعه ما کار نداریم به فقه، مثلا نمیخوایم فقه رو قانونش بکنیم، گوش میکنید، نمیخوایم فقه رو مثلا در یک کشور پیاده کنیم. ممکنه بگیم هر بلدی حکم خودش رو داشته باشه، اما اگر بخوایم ما این فقه رو بیاریم به مرز قانون، این دو جهات این کل بلد بلد چکار میکنیم؟ مثلا مجلس ما میخواد بگذرونه که بازی با ادوات قمار مثلا جرمه. الان یک کسی مثلا یه جایی رو باز کنه که ادوات قمار باشه، میبندن دیگه، نیروی انتظامی میبنده، تعطیلش میکنه، جرم هم هست. الان قمار در کشور ما طبق قانون جرم انگاری شده. خب حالا اینو چجوری مثلا اگه اومدیم کل بلد بلدش کردیم؟ خب یه دفعه مثلا مقلد سوال میکنه، میگیم ببین مثلا شهرت خودت، اما اگر بخوایم قانون بکنیم چی؟ مثلا میتونیم بگیم قانون قم با قانون کاشون مثلا با قانون تهران فرق بکنه، یا طرف مثلا قم بیاره یه کازینو باز کنه، یه سری وسائلم بیاره، بگیم نیرو انتظامی تعطیلش بکنه چون اینا وسیله قماره. اما مثلا اهالی تهران اینا رو وسیله قمار نمیدونن، مثلا بره اونجا باز کنه. بعد این اگه تو قم باز کرد مثلا کلم کنین درشو ببندین اونجا باز بذارین، ببینید تو بحث قانون وقتی میشه یک کشور میخواد دیگه نمیشه. این مثل بحث ارث زوجه است که الان یک موضعی است در کشور ما، و بعضی میگن از اقار ارث نمیبره زوجه، بعضی میگن میبره، مراجع اختلاف دارن. خب اینا مقلدین. خب اما اگر بخواد بیاد تو دادگاه، دادگاه چیکار بکنه؟ فتوای معیار سنجه چیه؟ حالا شما درستش کردی، گفتی فتوای معیار مثلا نظر رهبری است، نظر شورای نگهبانه. خب این خانمی که این ارثو میگیره ولی مجتهدش میگه این مثلا جایز نیست، تو نباید از زمین ارث ببری، این چه کار بکنه؟ مثلا پس بده. خب اونا اگر اینو حق، خلاصه یه مقاله هست من دارم از فقه تا قانون، هم عربیش منتشر شده هم فارسیش چاپ شده، از فقه تا قانون. تو اون مقاله ببینید ما میخوام بگیم این فراینده اگر بخواد طی بشه، این فرایند چجور باید از اون منم خود نمیشم خدای نکرده از ضوابط خارج بشیم. حالا کسی هم تو به امید خدا حرف میزنه، کسی نه میخواد هیچ ضابطه ای از بین نره. خب ببین قانون، مثلا قانون مصالحه سرش نمیشه، شما تو فتوا میتونی میگی دو طرف مصالحه کنن، اما به تو قانون میشه بیاد به طرف این دعوا مصالحه کنه، حتی اومده ها، ولی از کرامات قانونگذار ما بوده که اینا رو تو قانون آورده که مصالحه کنن، یعنی دو طرف اومدن دعوا تو دادگاه، دارن به دادگاه میگن کار ما رو حل کن، دادگاه تو قانون میگه اینا مصالحه کنن. خب اگه میخواستن مصالحه کنن که خدمت شما نمیرسیدن که، یه دفعه میگه این بره امر به مصالحه بکنه، اون وقت این باید اصلا یعنی چه امر به مصالحه؟ و این معنیش که خود دادگاه کار رو تموم کنه، هیچ اشکال نداره، اتفاقا بعضی وقتا چاره ای نیست، کار درستی هم هست، یعنی قیچی بدن دستی که نزد قاضی، میگن آقا اینو قیچی کن، هر دو دلت میخواد صلاح میدونین، دل بخواهی میمنه که صلاح میدونین، خیلی خوبه، صلح قهری، کفی دیگه نباید بگین صلح، پارادوکس صلح قهری، یعنی باید نباید، نه مقام رسیدی کنند برنده تمام کنه، فیصله بده، درست هم هست، گاهی وقتا چاره هم نیست، اما به هر حال این مصالحه. یا مثلا بگید احتیاط اینه، بعید نیست، اینا میشه تو قانون آورد که تو رساله میشه گفت بعید نیست، ظاهر این است، لا یسرک الاحتیاط، اما اینا همه تو قانون که میره حذف میشه، قانون باید شفاف و روشن باشه. از جمله همین بحثه که این چجور میشه که اگه ما اومدیم کل بلد و بلد رو معیار قرار دادیم و میخوایم قانون بذاریم، جور انگاری کنیم، قانون بذاریم، چجور میشه اینها رو بحث کرد؟ به هر صورت گذشته ها میگن آقا ما تا اینجا رسوندیم، یا علی شما ها وقتتون رو هدر ندید، اینقدر حرفش نکنید، روی این مسائل فکر کنید، کار کنید و قدمی به پیش بردارید. دوستان من فکر میکنم دیگه بس باشه، یعنی هم شما قاطم خسته شده، هم خود من برای تتبع. خب به نظر شما چه کار بکنیم توی این مسئله هفتم؟ ما قصه‌مون از اونجا شروع شد که گفتن بازی با ادوات قمار اشکال داره، ولی اگر آلت یا آلت قمار نباشد چی؟ اشکال نداره، درسته؟ از اون طرف هم این شد که بعضی چیزا هست که زمان و مکان روش اثر میذاره، یه چیزی در گذشته آلت قمار بوده الان نیست، یا الان آلت قمار در گذشته نیست. اینجا بود که دیگه وارد این بحث شدیم که چه کار باید کرد. تا اینجا ببینید، همونطور که عرض کردیم، شما الان بحث قمار رو همه بذارید کنار، همون اصل مسئله و بحث رو توجه کنید. باز همونطور که هست از چیز روشن شروع کنید تا بیریم سراغ مبهمات. ببینید، من سوال میکنم شما جواب بدید، میزان در تقیین مفاهیمی که شارع به کار میبره کیه؟ از اینجا شروع کنید. عرف، اینو قبلا هم گفتیم، کدام عرف؟ کدام عرف؟ عرف زمان شارع که ما در فقه عرف گفتیم عرف معیار، عرف سنجه، اونه. به همین خاطر دقت بفرمایید، ما تمام روایاتمون رو و آیات قرآن رو باید بر اساس عرف زمان و حتی مکان، عرف زمان و مکان شارع معنا کنیم. اینجا دیگه عرف کارشناس و عرف همه جهان دنیا و همه جهان اسلام و اینا نیست. بنابراین ببینید، وقتی قرآن میگه اوفو بالعقود، احل الله البیع، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا یحل لهم الطیبات یحرم علیهم الخبائث، در تمام اینها انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام، اینا همش مفاهیمی دیگه، تو تمام اینها باید به عرف زمان شارع مراجعه کنی. مطلبم به قدر روشنه که لا یختلف فیه اثنان، دو نفر نمیتونن اختلاف کنن، یکی بگه آره یکی بگه نه. بگم لا یختلف فیه اثنان، بهتره بگم لا یمکن ان یختلف، چون آدم نمیتونه تعهد بده راجع به حرف دیگران. مثلا یکی از آقایون خوزوی دانشگاهی، مرحوم آقای گرجی یادی کرده باشیم، خب ایشون خوزوی بود، بعد دانشگاه فاضل هم بود، یه مصاحبه‌ای داره، در یکی از مصاحباتش میگه که ما باید واژه‌های مأخوذ در نصوص دینی رو مطابق همون زمان معنا کنیم. یعنی اگر مثلا فرض کنید، وقتی اتفاق ممکنه نیفته ها، ولی اگر فرض کنید در گذشته بیع رو مقابل اجاره میگفتن، ولی امروزه اینقدر مصادیق بین متعدد شد که دیگه مرزش با اجاره به هم ریخت. اصلا یه معنای جدیدی از بین امروزی ها میکنن. ما باید دنبال امروز باشیم که ما اونجا توضیح دادیم این سخن درستی نیست. حتی یه کلامی از محقق قومی من دیدم، از محقق قومی، حالا در قوانین یا در اون کتاب دیگرش چی بود اسمش؟ جامعه شدان پنابر خواهی حافظ ما چی داره میشه، یکی از این دوتا کتاب، ولی من اون رو بعید میدونم اصلا منظور قومی این باشه. من اون خب یه آدمی 20 ساله بر قله اصول و فقه قهره این حرف رو نمیذاره، ممکنه یه مطلعه این حرف رو بزنه ولی حرف درستی نیست. به نظرم تو فقه عرفان کلام میرزا رو آورده باشن. این که میگم به نظرم، چون احتمال دادم که بعد از اینکه فقه عرف چاپ شد این کلام رو دیدم، ولی به هر صورت شاید هم آورده باشیم اونجا. ولی نه، اینا جدی نیست، شک نکنید که سنجه اینه، مگر اینکه خود شارع بیاد و واژه رو خودش هر جور دلش میخواد معنا کنه، خب اون دیگه دست اوست. یه مثال میتونیم بزنید، انما حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر. الان همینجا نگاه کنید، دم، میریم سراغ عرف صدر اسلام که خون به چی میگفتن، یعنی خون رو چی معنا میکردن. کار مشتاق نداریم ما، کاری به مفهوم. الخونو ماهو، یعنی خون چیست، نه خون چیا هست. اگر بگیم خون چیست، سوال از مفهومه. اگر بگیم چیا خونه، سوال از مشتاقه. نه، همون اولی، خون چیست، میریم سراغ عرف. حرمت علیکم المیتة و الدم، لحم خنزیر، میریم سراغ عرف همون زمان. و الا مثلا اگر فرض کنید امروزه آمدن مثلا به گاو میشن گفتن خنزیر، ما چیکار حالا داریم؟ ما باید این صدر اسلام به خنزیر به چی میگفتن، معیار اونه. برای همین الان ها برای زمان ما هم اون عرف میاره. ولی راجع به میته تصرف کرده شاره، میته، شاره میته رو چی معنا کرده بزرگان؟ مالم یوزک شرعن، ولی سرش رو قشنگ بریده باشن، خونش هم در اومده باشه، خیلی هم تر و تمیز، ولی طرف نام خدا رو نبرده، لم یوزک شرعن میته هست. ولی هیچ عرفی حیوانی که سرشو بریده باشن خون اومده باشه و نمیگه میته، عرف کاری به نام خدا نداره که نام خدا رو بردی یا نبردی، ولی شرع فرموده مالن نزد. اینه که دوستان میگم هر جا شارع تصرف کرده، شارع فرموده المیته تو ماهیه مالن نزد شرعن، ولی خب عرف ممکنه نگه. این دوستان چانه نداره، دلیلش هم روشنه. میدونی چرا؟ چون مخاطبان نصوص شرعی کیا بودن؟ اونها بودن. مخاطب من و شما نیستیم، بله خطاب برای من و شما هست، این دوتا رو فرق بذارید، خطاب برای کیست اما مخاطب کیست. مخاطب مسلمانای صدر اسلام اونا بودن که این کلامو از پیغمبر شنیدن یا حدیثو شنیدن، ولو البته ما هم تو حکم اونا مشترکیم. به همین خاطر اگر مثلا اونها یه جور فهمیدن، ما نمیتونیم بگیم ما اینجور نمیفهمیم. ما چه کاره هستیم؟ خطابی القا شده به عرف اون می. الان همین صحبتی من دارم میکنم، فرض کنید من آنچه که شما دارید الان صحبت منو برداشت میکنید این معیاره، ولی اون صدا داره ضبط میشه، آینده هام گوش کنن، برای آینده هام هست، ولی باید ببینن اونایی که نشسته بودن چی برداشت میکردن. طبق اصطلاحات شما من دارم حرف میزنم و هاکذا. اینو بذارید رد بشیم، معطل نشیم دوستان، دلیلش هم روشنه. اما میام سراغ تطبیقات. خوشبختانه این رو هم قبلا اشاره کردیم، ولی در مسئله تطبیقات بفرمایید. تطبیقات میگفتیم که منظور از تطبیقات همی تطبیقات مفاهیم عرفی در مصادیق. یه بار دیگه میگم تطبیقات مفاهیم عرفی بر مصادیق. تکراره، بذار من سریع رد بشم. اینجا مرجع کیه؟ مرجع کیه؟ شخص مکلف. یعنی اونی که حالا اینکه میگم مکلف لیز نخورید روی کلمه، ببین مکلف که میگیم یعنی اونی که عهده‌دار عینیت بخشیدن به حکمه. بذار حواس رفت گول نخواد، حقا تکرار نیست، این تکه هاشا جدیده. اونی که عهده‌دار اجرای حکمه، مثلا در باب روزه عهده‌دار اجرا کیه؟ شخص مکلف دیگه، اونه که تطبیق میده. شارع فرموده مثلا به سادات احترام بگذار، ایشون باید ببینه سادات یعنی چه. صدر اسلام سید به کی میگفتن؟ آیا مثلا به فرزندان مثلا غیر پیامبر از هاشم میگفتن سید یا نه؟ معنای سید چی بود؟ اما دیگه تطبیق با خودشه در خارج، درست؟ این شخص مکلف. بعضی وقتا تطبیق دهنده قاضیه. در کدام احکام تطبیق به دست قاضیه؟ احکام قضایی. بعضی وقتا به دست حاکم شرع غیر قاضی. اونجایی که میگن حاکم شرع اگر مصلحت ببیند میتواند اقدام کند به اصدار حکم حکومی، ممکنه شارع مصلحت ببینه بگه من این کار رو بر تو حرام میدونم، حکم میکنم. میبینه این وسواسیه، میگه تو نماز دوباره بخوانی حرامه. بخوام یه مثال درستی بزنم، یه حکم حکومی رو مثال فتوی میرزای شیرازی رو نزنیم، اون فتوی اجتماعی بود. میگه من بر تو حرام میکنم دوبار نماز بخونی. من مگه مشتهد نیستم؟ مگه حاکم شرع عادل نیستم؟ میگه چرا، من مقلد شما هستم. میگه من حرام میدونم تو یه بار نماز بیشتر بخونی، حرام میکنم بر تو. بکنه حرام میشه ها، هی تکرار میکنه وا. میگه بیشتر از یه بار بگی ولزا حرام میکنم برای بیشه دیگه، مصلحت میبینه دیگه. اینجا تشخیص مصلحت با کیه؟ بله با خود حاکم که در اصدار حکم حکومتی. آقا تطبیقات به دست، اگه میخواد بگی به دست مکلف اشکال نداره، ولی منظور از مکلف فقط اون شخص نیست، اونی که میخواد اجرای حکم بکنه، حالا شخص عادی باشه یا قاضی باشه یا حاکم باشه. اینا خوب چیزه. و در اینجا ادعای دوم، اسم کارشناس و نمیدونم عرف و مرف و اینا همه میره کنار، شخص مکلف. ازا من دو تا ادعا دارم دوستان. یکی این که یه قضیه موجبه به تشخیص خود مجری حکم و مکلف، دو نه تشخیص دیگران. مثلا در همین اصدار حکم حکومتی بگیم آنچه را خود حاکم مصلحت ببینه، تطبیق با خودشه، نه اینکه تطبیق به دست مشاوران و اینها باشه. ممکن بود بگیم نه، اینجا باید حاکم یک نهادی تشخیص بده، هرچی این نهاد گفت مصلحته حاکم اقدام به حکم حکومتی بکنه، ولی خودش به این نتیجه نرسیده باشه. حالا دقت کنید این مسئله چقدر مهمه. به من میخوام بگم از واضحاتم نیست تا این تکش. آیا حاکم خودش باید برسه به نتیجه یا اگر کارشناسان بگن ولی خودش نرسه؟ یعنی در واقع موضوع رو مشاوران میگن، مشاوران متخصص ها، اهل خبره، اصدار حکم به دست حاکمه، یا نه اونا باید کمکش کنن ولی باید خودش رو برسونن به قرار و اطمینان. نبود. دو تا خیلی فرق میکنه. در واقع اون مشاوران بنابر فرض اول اصالت پیدا میکنه، بنابر فرض دوم تریعیت. اینو من دوستان تو فقه و مصلحت آوردم مفصل، حالا صفحه چنده نمیدونم، اونجا یه نگاه بکنید. انشاءالله فردا ادامه میدیم. الحمدلله.